عزیزان شنونده، یک بار دیگه تکرار کنم، شما میتونید از همین لحظه تماس بگیرید با ما در همکارانم در روابط عمومی در ارتباطات رادیو فرهنگ و در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. قطع شعری رو انتخاب بکنید، در یک محیط آروم برای ما بخونید و ما هم صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. اما ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country,
really nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من مجید عرفانیان هستم، فعال گردشگری و بلاگر سفر، که اگر همراه بوده باشید در جریان هستید که من دارم سفرنامه خودم رو به لندن روایت میکنم. روز سوم سفر بود و تا اونجا پیش رفتیم که بعد از بازدید از هایت پارک و اون چیزهایی که داخلش هست و سالن سلطنتی آلبرت، من راهی خیابون کنزینگتون بودم. در واقع خیابون کنزینگتون در جنوب هایت پارک قرار داره و از قدیم اینجا رو به عنوان محله ایرانی ها میشناسن. سفارت ایران توی انگلستان هم دقیقا همینجا قرار داره و اتفاقا من توی قدم زدنم از جلوی سفارت رد شدم و یه حس خیلی خوبی رو به آدم میده. دیدن پرچم کشورمون اونجا خیلی لذت بخشه. کلن خارج از ایران وقتی که پرچم یا یه چیزی که به ایران ربط داره رو میبینی، واقعا یک حس آرامش و اطمینانی رو میده. از جلوی سفارت رد شدم و از توی خیابون پشتیش رد شدم و رفتم به سمت یکی از معروفترین مراکز خریدی که در دنیا وجود داره. نمیدونم تا حالا اسم هرودز به گوشتون خورده یا نه. هرودز یه مرکز خرید خیلی خیلی بزرگه که یکی از این سرمایه دارای خاورمیانه ای مالک اونجا هست و اونجا تبدیل شده به یکی از گرونترین و شاید لوکسترین جاهایی که پولدارهای دنیا میرن از اونجا خرید میکنن و دیگه شاید خیلی مثلا برای بعضیا این اهمیت داره که چه لباسی رو با چه برندی بپوشن، ولی اینجا این شکلیه که چه برندی رو از چه جایی خریدن و مثلا کسی لباس خودش رو از هاروتس خریده باشه دیگه، خب یعنی ته کلاس دیگه. یه گشتی توی هاروتس زدم، ساختمون بزرگی که نمای بیرونش رنگ آجر داره و به خاطر چراغ‌هایی که روش نصب شده خیلی حس و حال متفاوتی رو داره نسبت به بناهای دیگه‌ای که توی ساختمون میشه دید. گشت زدنم توی هاروتس هم همراه شد با خوردن یه چیز کوچولو توی یکی از کافه‌هاش. بعد از پیاده روی طولانی که توی هایت پارک داشتم واقعا دیگه نیاز بود که یک تجدید قوایی بکنم. توی هر روز نشستم و از عبور آدم ها بعضی و پاکت های مفصل برند های گرون قیمتی که دستشون بود رو می دیدم که به دست دارن و دارن رد می شن و بعضی هم نه، فقط اومده بودن مثل من برای تماشا. خلاصه تصمیم گرفتم که از وقتی که باقی مونده در امروزم استفاده بکنم و برم یه جای دیدنی دیگر رو ببینم. و از اونجا که خیلی دلم میخواست تصاویری که میخوام ضبط بکنم توش تصاویر موزه مادام توسو هم باشه، گفتم کجا بهتر از مادام توسو. سوار مترو شدم این بار و بعد از یک بار عوض کردن خط مترو رسیدم به یکی از شعب معروف مادام توسو توی دنیا. خب احتمالاً اسم این موزه به گوشتون خورده، موزه‌ای که مجسمه هایی از چهره های سرشناس دنیا رو ساختن و اونجا نگهداری میکنن و مردم میان با این مجسمه ها که خیلی شبیه به نمونه واقعی آدم ها هست عکس میگیرن. موزه مادام توسو لندن از اون موزه هاییه که خیلی خیلی شلوغه و باید خوششانس باشین که وقتی میرین اونجا برای همون موقع بلیت داشته باشه. در واقع از اون جاهایی که باید حتما از قبل بلیتش رو تهیه بکنین. من همون موقعی که توی هاروتس بودم به صورت آنلاین بلیتم رو رزرو کردم و خب خوشبختانه جا میداد برای یک ساعت بعد که من میرسیدم اونجا. و رسیدم اونجا و خیلی هم صفه ورودیش برخلاف همیشه شلوغ نبود خوشبختانه، با خوششانسی، چون دیگه بعد از ظهر بود تونستم بدون اینکه زمان زیادی رو توی صف بگذرونم وارد موزه بشم. وارد موزه که میشی خب یک مسیر طراحی شده که باید اون مسیر رو الزاماً طی بکنی. اول وارد سالونی میشی که هنرپیشه‌های هندی، هنرپیشه‌های هالیوودی مجسمه‌هاشون وجود داره و اتفاقاً جزو شلوغ‌ترین جاهای موزه هست. بعد که همینطور راهروها و پله‌ها رو طی می‌کنی به سمت قسمت‌های بعدی، مواجه میشی با چهره‌های مختلف سیاسی و ورزشی و هنری و اجتماعی و سلطنتی و خلاصه مجسمه‌هایی که دیدن بعضیشون لبخند به لبت میاره. مثلا یهو وقتی که میری وامیسی جلوی انیشتن، وقتی که وامیسی جلوی چه میدونم محمد علی کلی، یه خاطراتی برات مرور میشه و خیلی خیلی تجربه جالبی. البته که احتمالاً اگر اهل سفر خارجی باشید دیدید که شعبی از این موزه توی کشور دیگه هم هست، ولی خب لندن یه مقداری شعبش مفصل تره و میشه گفت تعداد آدمای بیشتری رو میشه اونجا دید. قسمت هایی که مربوط به این چهره های سرشناس بود رو بالاخره تموم کردم و بعد در نهایت رسیدم به یه قسمتی که یک سینمای پنج بعدی دوباره وجود داره. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی سفرنامه گفتم که کنار لندن آی یه سینمای پنج بعدی وجود داشت. اینجا هم دوباره توی موزه مادام توسو سینمایی ساختن که برخلاف اون یکی که کنار لندن آی بود، اینجا باید میشستیم و صندلی‌هاش هم به نحوی بود که خب اوکی مثل سینمای پنج بعدی حرکت رو اضافه میکرد و انصافاً فرم سینما، جایی که اون اسکرین بود که فیلم نمایش داده میشد و کلن طراحی که شده بود خیلی خیلی خاص و متفاوت بود و حسابی میشد رفت به عمق اون فیلمی که اونجا نمایش داده میشد. و یک هوشمندی خیلی جالبی اتفاق افتاده بود تو فیلمی که ساخته بودن، یعنی توی روایتی که از اون فیلم شما میدیدین انگار بیرون موزه مادام توسو داشت اتفاقاتی میافتاد و مثلا اگر حمله میشد توی اون فیلم به مادام توسو، اینجا روی صندلی هم که ما داخل موزه مادام توسو نشسته بودیم صندلی تکون میخورد، انگار مثلا واقعا همون لحظه بیرون داره اون اتفاق میفته و این خیلی هوشمندی خوبی بود که این حس رو واقعی میکرد. خلاصه از اون سینما که اومدم بیرون وارد یه بخشی شدم که بخش اختصاصی موزه لندن مادام توسو بود. یه مسیری رو طراحی کردن که سوار وسیله هایی میشه که این وسیله ها مثل شهربازی از این وسیله های سواری که یک سره در حال حرکتن، ماشین هایی هست که به شکل تاکسی های معروف لندن طراحی شده و شما میشینید تو این تاکسی ها و بعد تمام تاریخچه لندن رو میشه در چند دقیقه مرور کرد. یعنی این ماشین ها میره از توی فضاهای عبور میکنه که مثلا با مجسمه های متحرک اتفاقات مهم تاریخ لندن رو شبیه سازی کردن. مهمترین چیزی که توی این شبیه سازی خیلی به چشم میاد و قابل ذکره، مثلا از اون قسمت طاعونی که این شهر میگیره، از اون قسمت حال هوای مذهبی شهر، یا مثلا اون آتش سوزی معروف، انقلاب صنعتی که توی لندن اتفاق میفته، اینها هایلایت هایی هستش که خیلی پررنگ توی این بازدید به چشم میاد. تقریبا حدود 7-8 دقیقه طول میکشه تا این مسیر طی بشه، با این تاکسی های معروف خلاصه شما توی موزه بچرخین و در نهایت برسین به پایان این خط که خیلی کوتاه در یک تور مختصر شما تاریخچه لندن و انگلستان رو مرور میکنید. بعد از اینکه از اون تاکسی پیاده شدیم دیگه وقت ترک موزه بود و مثل همه موزه های دیگه‌ای که در فضای خارج از ایران طراحی میشه، شما برای خروج از موزه باید الزاماً از فروشگاه سوغاتی و صنایع دستی بگذرید. از فروشگاه سوغاتی موزه مادام توسو که پر از عروسک ها و پر از یادبود هایی از چهره های معروف بود عبور کردم. یه جایی هم بود که توی موزه میشد از دست قالب گیری کرد، یعنی یه کاری که کرده بودن که به هر حال قطعا فکر اقتصادی پشتشه، چون کسی که میاد موزه مادام توسو چهره های معروف رو میبینه که اونجا شبیه سازی شدن، شاید بعدش نیاد که مثلا چه میدونم دست خودش یا دست خودش و دوستش، نمیدونم همسرش، بخوان در حالتی که در دست هم قرار داره ازش قالب بگیرن و این امکان اونجا فراهم بود. یه جایی بود که میشد بری اونجا توی نوبت بایستی و خلاصه از دستت شبیه سازی بکنی تو هر حالتی که خودت دلت میخواد، ولی خب هزینش قابل توجه بود و من دیگه اومدم بیرون و میدونستم، یادم بود از قبل که یکی از پارکای معروف لندن در فاصله نزدیکی از موزه مادام توسو قرار داره، برای همین راهی اونجا شدم، راهی این شدم که برم تا هوا تاریک نشده پارک معروفی که به اسم پارک ریجنت شناخته میشه اون پارک رو هم ببینم. یه ویژگی این پارک داره و اون اینه که باغ وحش لندن داخل همین فضای سبز قرار گرفته و اینکه یه بلندی وسط پارک ریجنت هست که خیلی ها میرن اونجا و اون سربالایی رو میرن، انگار مثل یه تپه میمونه و میرن بالای تپه تا بتونن نمای جذابی از شهر رو ببینن. من همین مسیر پیاده روی رو طی کردم، رفتم تا بالای تپه و از اونجا چشم‌انداز بسیار زیبایی از لندن رو دیدم که تقریبا دیگه چراغا روشن شده بود و هوا به سمت تاریکی داشت میرفت و خیلی منظره به یاد موندنی بود. یعنی میشه گفت که از اون صحنه هایی از سفر من بود که خیلی خیلی در خاطر من موند و این پایان یک روز دیگه از سفر من بود که من بسیار ممنونم از شما که تا اینجا همراهی کردید و اگر مشتاقی تا ادامه سفر من و رفتن به محله های دیگر رو بشنوید در برنامه فردا هم همراه باشید. تا به زود.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان همراه ما هستی ازتون ممنون و سپاسگزارم. اما یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم 220-485 220-58-800 این دو شماره تلفن در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید و قطعه شعری رو از شاعران ایران زمین انتخاب بکنید برای ما بخونید و بفرستید. با علم ساعت 23:45 دقیقه ازتون دعوت میکنم رویای کاغذی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند شب و مهتاب و رویاهای دم به دم در تاب. به نام خدا. از رویای کاغذی در این شب دلانگیز بهار همراه شما هستیم. امشب بخشی از کتاب آب نبات هلدار به قلم مهرداد صدقی را که در انتشارات سوره مهر منتشر شده برای شما می‌خوانم. آب نبات هلدار داستان طنزی است از زبان یک کودک بجنوردی. برادر این کودک قرار است به جبهه برود. محسن، راوی داستان، فرزند آخر یک خانواده پنج نفر است. آنها همراه مادر بزرگشان در یکی از محله‌های قدیم بجنورد زندگی می‌کردند. فضای داستان سر تا سر ماجراهای خنده‌دار و حیرت‌آور است. ماجراهایی که محسن آنها را ایجاد می‌کند. یکی از نقاط قوت کتاب توانایی نویسنده در نشان دادن فضای پشت جبهه است. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه مردم در این فضا زندگی روزمره خود را می‌گذراندند و سرگرمی‌های خاص خود را داشتند. ملیحه خواست نامه دوم را باز کند. من از ترس داشتم می‌مردم، چون اصلاً فکر نمی‌کردم نامه‌ام همزمان با نامه اصلی محمد برسه. برای همین گفتم شاید برای مریم نوشته. باز نکنیم بهتره. قبل از اینکه موفق بشم نامه رو چنگ بزنم، ملیحه دستش رو کشید، چون دستم رو خونده بود. ملیحه قبل از اینکه نامه رو باز کنه چشمکی به مامان زد و پرسید مگه داداش محمد اومده بجنورد؟ انگار نامش از همینجا باز شده. هم فرستنده بجنورده، هم گیرنده. وقتی آدرس فرستنده و خط خرچنگ قورباغه‌ام رو به بقیه نشون داد، همه جز من مشتاق‌تر شدن نامه رو بشنون. از شانس بعد مریم هم در همین لحظه وارد خونه شد. مریم نامه خودش رو نیاورده بود. گفت یادش رفته. اما من که دروغو رو خوب میشناسم فهمیدم که عمدن نیاورده و دوست نداشته کسی از متن نامه خصوصیش با خبر بشه. ضمناً نسبت به قبل باز هم چاق‌تر شده بود. نامه دوم با شعری از کتاب چهارم دبستان شروع می شد. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام بر آقا جان و مامان و بی بی و ملیحه و خودم که محمدم. خوب هستید؟ الان که این نامه را می نویسم در قصر شیرین نشسته ایم. جایتان خالی، خیلی قصر قشنگی است. توی حیات قصر سنگر درست کرده ایم و داریم با بقیه همسنگرها موز می خوریم. بفرمایید موز. هههه شوخی کردم.
حال و هوای کوهستان عنوان قطعه است که در این لحظه به شما عزیزان تقدیم میکنیم، از آلبوم صداهایی از کوهستان به آهنگسازی ساواس ساوا، که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
از طریق رادیو کویت یک آهنگ شنیدم که آقای اشرفی به من تقدیم کرده بود. دستش درد نکند. راستی آقا جان، من توی تیراندازی از بقیه نشانه‌گیریم خیلی بهتر است. مثل رابین هود با هر تیر دو عراقی را میزنم، اما حیف که گلوله هایم زود تمام میشوند و برای خرید گلوله به پول احتیاج دارم. بنابراین اگر ممکن است مقداری پول بدهید محسن برایم بفرستد جبهه تا بتوانم گلوله بخرم. ضمناً وصیت میکنم چراغ قوه‌ام و دوچرخه خودتان را هم به محسن بدهید تا بتواند کارهای خانه را بهتر انجام بدهد. مامان جان، از طرف من همه اعضای خانواده به خصوص آقا جان را ببوس. راستی مامان جان، به جای بوسیدن ملیحه به او بگو بیشتر حواسش به درسش باشد تا انشاءالله در کنکور قبول شود. شنیدم نمره های محسن این سلس خیلی بهتر شده. جوری که خودش متوجه نشود یک هدیه برایش بگیرید تا تشویق شود. به بی بی هم بگویید شبها دندان مصنوعیش را در لیوانی که آب می‌خوریم بالای سر کسی نگذارد. یک بار کم مانده بود یکی از اعضای خانواده که تشنه شده بود اشتباهی آب آن لیوان را بخورد. به مریم هم سلام مرا برسانید و بگویید بیشتر ورزش کند تا روز به روز چاق‌تر نشود.
حال و هوای کوهستان نام قطعه زیبایی بود که تقدیمتان شد. این قطعه زیبا از آلبوم صداهایی از کوهستان انتخاب شده بود به آهنگسازی ساواس ساوا.
پایان نامه به یاد شما چند تیر هوایی شلیک می کنم. تتق تق. آقا جان یک وقت فکر نکنی همین کارها را می کنم که تیرهایم زود تمام می شود ها. جریان تیر هوایی را شوخی کردم. هههه. نمک در نمکدان شوری ندارد. دل من طاقت دوری پلو ندارد. محمد جان. نامه که تموم شد همه به من نگاه کردن. از همون اول نامه که یادم رفته بود و به خودم هم سلام رسوندم میشد فهمید که خودم رو لو دادم. بخشهایی از کتاب آب نبات هلدار به قلم مهرداد صدقی را شنیدید. این کتاب در انتشارات سوره مهر منتشر شده و به زیبایی خاطر